شیمی باتری می باشد. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان با همکارم خانم حیدری، همچنان همراه باشین.
دوستان عزیز، با زمان اذان مغرب به افق شهر شهر زیبای کابل رسیدیم. بعد از اذان در خدمتتان خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي
قبول بشه. دوستان عزیز، تواتف و عبادتهایتان با درگاه خداوند مهربان سپاسگزار هستیم که ما را هم شریک ساختین در دعاهایتان. امروز روز اول ماه شعبان هم بوده. خیلی از شما دوستان عزیز حتما روزه داشتین، روزهایتان قبول باشه، دم افطار هست و باز هم از شما دوستان خوب خود میخواییم که ما را هم دعا بفرمایید. حتم داریم و مطمئن هستیم خداوند به دلهای پاک شما حاجتهای ما را هم خواهد داد و ما هم برای شما دعا میکنیم. اما عزیزان، چند تا پیام از شما به دست ما رسیده که در فرصت کوتاهی که داریم یک چند تایش را میخوانیم.
سلام
سید علی موسوی از شنونده های خوب و قدیمی ما از مزار شریف گفتن که سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک میگم. به نظر ما دلنشین ترین صداها صدای همدلی و اتحاد ملت هاست که علیه ظلم قیام میکنن. شفیق رحمتی از غزنی گفتن سلام، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به مردم ایران از طریق رادیوی شما تبریک میگم. کاش مردم افغانستان هم مثل مردم ایران با هم همصدا شوند و با اتفاق هم کشور را بسازند و مردم از بیچارگی رهایی پیدا کنند. محمد رضا هاشمی از مشهد مقدس گفتن سلام، امروز سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود و مردم ایران مثل هر سال در راهپیمایی شرکت کردند و طرفداری انقلاب خودشان و بعد دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی پرداختند. انشالله که این صدا به کل جهان خواهد رسید. دوستان عزیز، پیام های تبریک زیادی رسیده از شما که سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتین و ملت ایران و خواستین از طریق رادیوی ما صدایتان برسه به ملت ایران. یک دنیا سپاسگزار از تک تک شما عزیزان و ارجمندان. امیدوار هستیم که همه مسلمانان در سراسر جهان به آزادی برسن و از یوغ استبداد و استعمار رها شوند انشاءالله. خب بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یک صدا دارم، مهربانی یک صدا، سرکشی یک صدا و تواضع یک صدا. گاهی این صداها در جای خود قرار نمی گیرن. مثلا در جایی که تواضع صدای خود نکشه، غرور صدای خود نکشه. یعنی یک جاهایی باید صدای خود را بلند کرد، صدای خوب را بلند کرد و بعضی صداها را پایین آورد. وقتی که ما در مقابل مثلا سالخوردگان و به خصوص پدر و مادرهای ما قرار میگیریم، باید صدای خود را پایین بیاریم، باید غرور خود را بشکنیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند پایین آوردن صدا و فروهشتن نگاه و راه رفتن میانه از نشانه های ایمان و حسن دینداری است. در پناه خداوند متعال باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آیه و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه برای رسیدنا به ما کمک کردن آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر ای آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای شناخت آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به اوضاع غزه نگریست. جشن فجر انقلاب در کابل، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: سیاست ایران گسترش روابط با کشورها و حل منازعات منطقوی است. و آخرین خبرها از نتایج انتخابات پاکستان: فراخوان حزب عمران خان برای تظاهرات سراسری و تکذیب ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در ابتدا تبریک عرض می کنم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را. رئیس جمهوری ایران گفت امروز برای شناخت غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی باید اوضاع غزه را مشاهده کرد. سید ابراهیم رئیسی امروز در 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایان 22 بهمن گفت مردم با انقلاب عزت را به جای ذلت و استقلال را به جای وابستگی همه جانبه کشور به بیگانگان قرار دادند. وی با اشاره به اینکه پیام ملت ایران پیام استقلال بود اضافه کرد امروز مستقل ترین کشور در جهان جمهوری اسلامی است، کشوری که وابسته به شرق و غرب نیست، خود تشخیص می دهد، تصمیم می گیرد و اقدام و عمل می کند. رئیس جمهور ایران گفت تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت است و افتخار جمهوری اسلامی آن است که از ابتدا تا کنون هر دوره انتخابات برگزار کرده و برای تشکیل همه نهادها به رأی مردم مراجعه کرده است. رئیس جمهور ایران پیشرفت‌های ایران اسلامی را در پرتو خودباوری، مردم باوری و خدا باوری دانست و گفت با برکت انقلاب اسلامی و تلاش جوانان برومند و عزیز، ایران امروز در حوزه پزشکی، زیست فناوری و نانو فناوری از سرآمدان جهان است.
ببینید پیشرفت‌های بسیاری که امروز ما در کشور به برکت خودباوری، خداباوری، مردم باوری پیدا کردیم در عرصه‌های مختلف: صنعت هسته‌ای، صنایع نظامی، پیشرفت‌های علمی و فناورانه، پارک‌های علم و فناوری در کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان. ما امروز در تولید علم در منطقه حرف اول رو میزنیم و رتبه علمی ما در دنیا رتبه والایی است. 15مین رتبه علمی در دنیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. در بسیاری از عرصه ها جمهوری اسلامی تونسته به خودکفایی برسه و نه فقط خود، برای منطقه هم مؤثر باشه. در عرصه های پزشکی، دارویی، زیست فناوری، نانو فناوری ما از سرآمدان جهان شده ایم به برکت انقلاب اسلامی و تلاش جوانان برومند و عزیز این کشور.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت غزه و ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه گفت امروز کسانی که می‌خواهند غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی را بشناسند کافی است آنچه در این روزهای غزه مقتدر و قهرمان می‌گذرد را نگاه کنند و جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و کودک کشی را ببینند.
بدانید و همه عالم بدانند رژیم صهیونیستی از بین رفتنی است، فقط میخواهند زمان را بگذرانند و الا مرگ رژیم صهیونیستی فرا رسیده است. غربی ها بسیار تلاش کردند که ما از دفاع از فلسطین و آرمان های انقلاب اسلامی دست برداریم. با جنگ نظامی، با محاصره اقتصادی، با تحریم به ما هم بارها پیام دادند که شما از دفاع از فلسطین دست بردارید. اما امروز با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اثبات شد حق با جمهوری اسلامی ایران است، حق با امام و مقتدای بصیرت آفرین ماست که فرمود فلسطین مسئله اول جهان اسلام است و قدس باید آزاد گردد.
رئیسی همچنین با بیان این که مرگ رژیم صهیونیستی فرا رسیده است افزود غربی ها بسیار تلاش کردند که ایران از دفاع از فلسطین و آرمان های انقلاب اسلامی دست بردارد، اما امروز با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اثبات شد حق با جمهوری اسلامی و امام راحل بود که فرمود فلسطین مسئله اول جهان اسلام است و قدس باید آزاد گردد.
اونچه در فلسطین امروز می گذرد، در غزه مقتدر و قهرمان می گذرد. امروز کافی است کسانی که بخواهند غرب را بشناسند، امریکا را بشناسند، رژیم صهیونیستی را بشناسند، در این تابلو نگاه کنند، ببینند جنایت علیه بشریت را، جنایات بزرگ جنگی را، کودک کشی را، و ببینند جنایات بسیاری که علیه مردم فلسطین داره انجام میگیره و مردم مظلومی که محاصره شدند، آب، دارو و نیازهای اولیه بر این مردم بسته شده. این جنایت علیه بشریت نیست، پس اسمش چیست؟ امروز مدافع این جنایت ها رژیم امریکاست، برخی از کشورهای غربی هستند. اینها اگر به خدا معتقدند به خدا، اگر به وجدان معتقدند به وجدان، و اگر به تاریخ معتقدند به تاریخ، چگونه پاسخ خواهند داد نسبت به این همه جنایات هولناک؟
رئیس جمهور ایران راه از بین رفتن رژیم صهیونیستی و بازداشتن این رژیم از جنایت را قطع همه روابط اقتصادی و معادلات با رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد پیشنهاد ایران اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد است. در مشهد نیز مراسم راهپیمایی 22 بهمن با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. شهروندان مهاجر افغانستانی نیز امروز پا به پای ایرانیان در راهپیمایی شرکت کردند. حسین شرافتیراد مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در مشهد مقدس حضور مردم انقلابی را در این راهپیمایی ارزشمند، با شکوه و توأم با شور و شعور خواند و گفت مهاجرین عزیز در 14 دهه گذشته در همه صحنه‌ها کنار مردم ایران بودند و پای انقلاب و نظام و شهدا ایستادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه دوربین های خارجی و داخلی امروز حضور ارزشمند و با شکوه و با شور و شعور انقلابی رو به تصویر میکشن در جمهوری اسلامی ایران و الان در مشهد مقدس حضور کم نظیر مردم همیشه در صحنه انقلاب اهم است. مهاجرین که بیش از 14 است مهمان مردم ایران هستند و کنار مردم همیشه در صحنه ایستادن، انشاءالله به کوری چشم دشمنا علارغم همه طراحی ها و اقدامات سوء دشمن امروز نشان دادن که پای نظام و انقلاب و شهدا، امام شهدا، مسیری که حاج قاسم تعریف کرده، شهدای فاطمیون، سربازان ولایت، مردم خارج نخواهند شد و انشاءالله این وحدت و انسجام که توسط مردم عزیز و مهاجرین عزیز رو دیدیم باعث بارقه امید و به کوری چشم دشمنا باعث شادی روح شهدا شد. مهاجرین عزیز در 14 دهه گذشته در همه صحنه ها کنار مردم ایران بودن. 8 سال دفاع مقدس، دفاع از مرزها، تو سوریه، تو عراق شهید دادن. چند روز گذشته 5-6 شهید فاطمیون رو داشتیم در مشهد. همه اینا مصداقهاییه که مهاجرین افغانستانی و مردم ایران کنار هم هستن و نه ایرانی حراسی جواب میده برای دشمنان، نه افغانی حراسی. و امروز مصداقش روز 22 بهمن که همه دوربینا و همه ملت‌ها ببینند که مهاجرین و مردم عزیز ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران کنار کشور دوست و برادر خودش افغانستان خواهد.
خب صحبت‌های حسین شرافت‌تیراد مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی در راهپیمایی امروز شهر مشهد. اما در کابل هم 45 سالگرد فجر انقلاب اسلامی ایران گرامی داشته شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، سیاست خارجی ایران را مبتنی با احترام به حقوق بین الملل، سیاست توسعه و گسترش روابط دانسته، گفت که ایران تلاش کرده تا بسیاری از منازعات را در منطقه حل کنند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که شماری از مقامات حکومت طالبان، استادان دانشگاه‌ها و علما و شماری از دیپلمات‌های کشورهای جهان مقیم کابل حضور داشتند، با یاد از بانی جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، این انقلاب در تاریخ ایران که باعث سرنگونی نظام ستمشاهی 2500 ساله گردید ورق زرین و ماندگار خوانده شد. کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت انقلاب با 3 ویژگی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که خواست مردم ایران بود بر رهبری امام در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید و انقلاب با وجود جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه برای خود ادامه داد و امروز ایران در بسیاری از عرصه‌ها در صدر کشورهای جهان قرار دارد. قومی سیاست خارجی ایران را مبتنی با احترام به حقوق بین الملل، سیاست توسعه و گسترش روابط دانسته گفت ایران تلاش کرده تا بسیاری از منازعات را در منطقه حل کند. سفیر ایران وضعیت ناگوار در افغانستان را ناشی از سیاست آمریکا دانست و گفت ایران و افغانستان علاوه از اشتراکات گسترده در بسیاری از قضایای منطقه‌ای و بین المللی موضع واحد دارند، از جمله مسئله فلسطین و غزه یکی از این مواضع است.
ایران و افغانستان به عنوان دو کشور مسلمان و رنج دیده از سیاست‌های سلطه‌جویانه و جنگ طلبانه امریکا و غرب در قبال بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای مواضع همسو دارند و همسوی این دو همسایه در قبال فجایعی که به دست صهیونیست‌ها و با حمایت مستقیم کاخ سفید علیه مردم فلسطین و غزه مظلوم مقتدر در جریان است تنها یکی از نمونه های انطباق و اشتراک مواضع ایران و افغانستان است. خشم و انزجار و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست های یک جانبه گرایانه، زادمانه و سلطه‌جویانه امریکا و برخی همپیمانان آن، روی کرد نگاه به شرق و در پیش گرفتن سیاست توسعه مناسبات مبتنی بر عدالت و احترام متقابل و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی شرق، تأکید بر روی کرد چند جانبه گرایی استقلال طلبی، تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام جهان اسلام، بخشی از اصولی ترین اشتراک مواضع جمهوری اسلامی ایران و حکومت افغانستان است.
همچنان شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در این محفل پیروزی انقلاب اسلامی را ثمره یک پارچگی میلیون ها زن و مرد ایران دانسته، ضمن تبریکی این پیروزی رابط دو کشور افغانستان و ایران را در عرصه های مختلف چشمگیر دانسته، گفت هر دو طرف با نگاه برد برد با هم رابطه داشته و این روابط در حال گسترش و توافقات صورت گرفته در حال عملیاتی شدن می باشد.
جای بسیار مفرط است که در مراسم 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شرکت نمودم. یقینا این انقلاب ثمره اتحاد و یکپارچگی میلیون ها مرد و زن مسلمان ملت ایران است. این روزها را به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان به سفیر دیپلماتان محترم ایرانی از طریق شما به دولت و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می دارم. چنانکه مبرهن است در بیشتر از 2.5 سال گذشته تعامل توسعه و گسترش مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره چشمگیر و قابل توجه بوده است. افغانستان و ایران بر اساس اصل حسن نیت و حسن همجواری به سوی اعتماد سازی متقابل حرکت نموده و به این نگرش رسیدند که بایستی برای دستیابی و وصول منافع مردم دو کشور با نگاه برد برد با هم تعامل داشته باشد.
همچنان محمد اکبری، معاون شورای علمای اهل تشیع افغانستان، با بیان این که انقلاب اسلامی ایران جهان را تکان داد، گفت این انقلاب مایه امید مردم جهان گردید و از جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان خواست که دست به دست هم داده عزت مسلمانان را بر بگردانند. جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با نمایش پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف طی 45 سال و دعای خیر به همت اسلامی و آزادی فلسطین و پیروزی غزه پایان یافت. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
اما در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شرکت کنندگان در قدنامه‌ای ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند. انقلاب اسلامی ایران با اقتدار ذاتی خود روح تازه‌ای در کالبد امت اسلامی دمیده و با بست گفتمان مقاومت و ظلم ستیزی و عرصه‌های تقابل راهبردی با نظام سلطه و استکبار به فراسوی جغرافیای ایران اسلامی، فصل نوینی را فراروی جامعه بشری قرار داده و نوید بخش ظهور هندسه قدرت و نظم نوین جهانی شده است. در این قطعنامه شرکت کنندگان اعلام کردند ملت هوشیار ایران دستاوردها و توانمندی‌های غرور آفرین و نفوذ معنوی و تعیین کننده منطقوی ایران اسلامی که به یمن مجاهدت نیروهای مسلح ایران به ویژه پرچمداری سید شهدای جبهه مقاومت اسلامی شهید قدس سپهبد سلیمانی حاصل شده است را سرمایه راهبردی و نماد قدرت بازدارندگی کشور می‌داند. آنان همچنین تاکید کردند ملت ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد ضمن لغو عضویت رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی، نمایندگان و سفیران این رژیم دیوسیرت را به جرم نسل‌کشی، جنایات وحشیانه و پاکسازی قومی از سازمان ملل و سراسر جهان اخراج کند. وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با مقامات عالی رتبه سوریه در صدر هیئت سیاسی وارد دمشق پایتخت سوریه شد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سفر به سوریه به عنوان دومین مقصد از دور تازه سفرهای منطقوی خود با بشار اسد رئیس جمهوری و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به سوریه در حالی است که بیش از 4 ماه از آغاز جنایات گسترده رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین در باریکی غزه می گذرد و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف جنگ و ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم فلسطین در باریکی غزه ادامه دارد. و تحریک انصاف در فراخانی از هوادارانش خواست تا در تظاهرات مسالمت آمیز در سراسر کشور علیه آنچه تقلب در انتخابات خوانده است شرکت کنند. حزب تحریک انصاف که عمران خان بنیانگذار آن در زندان به سر می‌برد از شرکت در انتخابات منع شده بود، اما نامزدان طرفدار این حزب که به طور مستقل در انتخابات اشتراک کرده بودند با 102 رأی پیشتاز هستند و پس از آن نامزدان حزب مسلم لیگ نواز با 73 چوکی و حزب مردم پاکستان با 54 چوکی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. تحریک انصاف برای تشکیل دولت به تنهایی با 169 چوکی نیاز دارد و در شرایط کنونی با وجود پیشتازی در انتخابات نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، اما هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است. گفته می شود حزب مسلم لیگ نواز شریف اعلام پیروزی کرده و در این حال بدون توجه به پیشتازی نامزدان طرفدار عمران خان به دنبال ائتلاف با احزاب مردم پاکستان و رهبری بلاول بوتو زرداری و جمعیت علمای پاکستان است. با این حال رئیس حزب مردم پاکستان گزارش ها درباره ائتلاف این حزب را با مسلم لیگ نواز برای تشکیل دولت ائتلافی تکذیب کرد. بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان با رد گزارشات درباره ائتلاف این حزب با مسلم لیگ نواز برای تشکیل دولت ائتلافی گفت هیچ گفتگوی رسمی بین دو طرف در این باره صورت نگرفته است و همچنین گفت از نامزدهای مستقل مورد حمایت تحریک انصاف نیز کسی با حزب مردم تماس نگرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای شناخت آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به اوضاع غزه نگریست. جشن فجر انقلاب در کابل، نماینده ویژه ایران در افغانستان: سیاست ایران گسترش روابط با کشورها و حل منازعات منطقوی است. و آخرین خبرها از نتایج انتخابات پاکستان: فراخوان حزب عمران خان برای تظاهرات سراسری و تکذیب ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، همچنان که آگاه هستید و در خبرها نیز شنیدید، امروز 22 دلو 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. درباره ویژگی‌های انقلاب اسلامی، دلایل پیروزی آن و تأثیر این انقلاب بر جنبش‌های آزادی بخش و تحولات کشورهای منطقه و جهان، همکارم خانم سلطانی مصاحبه‌ای داشته با حجت الاسلام زکریا مشکور کابلی از آگاهان مسائل سیاسی و مذهبی که دعوت میکنم شنونده باشید.
ویژگی که انقلاب اسلامی ایران داشت که مهمترین رکن انقلاب اسلامی هم بود، رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. کلمات حکمت آمیز و پندآموز ایشان منشور انقلاب اسلامی ایران شد. شخصیت معنوی و قداست روحی عطر انفاس قدسی امام خمینی رحمت الله علیه بود که نیروهای چپ، ملیگرا و همه جریانهای سیاسی و اجتماعی ایران را به سوی ایشان جذب کند و ایشان از همه اونها دلربایی کند. و به نظر بنده رابطه مردم با رهبری در انقلاب اسلامی، رابطه امت با امامت در انقلاب اسلامی یک رابطه قراردادی و حزبی نبود، بلکه ریشه در اعتقادات و باورهای مردم داشت. مردم آنچه از پیامبر شنیده بودند در سیما و رفتار امام رضوان الله تعالی علیه می دیدند. شجاعت، حکمت و عدالتی که از علی ابن ابی طالب و از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین شنیده بودند در امام و در شخصیت امام و در مسیر زندگی امام، در سیره امام تجربه کردند. حکمت نظری که در کتابها خوانده بودند در سیره عملی و حکمت عملی امام رضوان الله تعالی علیه دیدند. و امام عزیز با اون ویژگی هایی که داشتن، ویژگی های منحصر به فردی که داشتن، خداباوری، شجاعت، استقامت، قاطعیت، دشمنشناسی، زمانشناسی، اجتهاد پویا، مردمداری، وسعت نظر، ظلم ستیزی و احیاگری که بخشی از ویژگی های بسیار والا و بالای روحانی و شخصیت معنوی ایشان بود، اینها موجب شد که مردم حرکت کنند و عامل حرکت استثنایی و این معجزه استثنایی بود که در آغاز قرن 20 ملت ها شاهد او بودند.
بله، و همچنان به نظر شما عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه بود و انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر تحولات سیاسی در کشورهای جهان، منطقه و ویژه در افغانستان گذاشت؟
و اما راجع به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، معطوف به تمامی اون مسیری که از سربداران در تمامی نهضت‌ها و قیام‌ها و حرکت‌ها و جنبش‌هایی که ملت شریف ایران داشتن، طبیعتاً بر اساس همون عوامل طبیعی که وجود داشت، اون زمین‌های طبیعی که وجود داشت، یعنی استبداد شاهنشاهی و عقب ماندگی اقتصادی و دخالت خارجی و استیلای خارجی‌ها که از زمان روس‌ها که موجب جدایی بخش‌هایی از خاک ایران شد تا زمانی که مشاهد بودیم از جدا شدن آرارات توسط رضاخان از ایران و اهدای آرارات به اتاترک، یا جدا شدن بحرین از ایران و اعطای او به دستور انگلیس‌ها به عرب‌های ساکن حاشیه خلیج فارس و سایر اتفاقاتی که به خاطر استیلا و نفوذ امریکایی ها و انگلیسی ها و خارجی ها در ایران بود، که حتی موجب اسقاط دولت ملی دکتر مصدق شد یا انحرافی که در نهضت ملی نفت ایجاد شد، تمام این بسترهای اجتماعی بود، او سابقه مبارزات بود. ولیکن چنان که عرض کردم، نقش بیبدیل امام در این نهضت و عنصر فرهنگ و عنصر معنویت و عنصر دین و شعارهای دینی، مثلا مسئله محرم، مسئله شعارهای عاشورایی و الگوپذیری از امام حسین صلوات الله علیه در اسارت ناپذیری و ذلت ناپذیری، و در همین راستا مسئله صدور انقلاب یکی از ارزش‌های بنیادین این نهضت و انقلاب اسلامی بود. اما صدور انقلاب، چنانچه امام بارها می‌فرمودند و حضرت آیت الله خامنه‌ای بارها به اشاره کردند، انقلاب اسلامی ایران اگر صادر شد و اگر در صدر صدور انقلاب هستیم، به هیچ وجه به معنای لشکرکشی و کشور گشایی نخواهد بود، بلکه به معنای صدور تفکر ناب اسلامی به سایر ملت‌ها و کشورهاست. امام بارها می‌فرمود صدور انقلاب به این معناست که ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند، از ذخایر و منابع خودشان استفاده کنند. انقلاب اسلامی ایران خون تازه‌ای را در رگ‌های جنبش‌های اسلامی و بیداری خواه امت اسلام دواند و جاری ساخت.
و به طبع بر اساس این آموزه‌های اصیل مکتب اسلام،
که مبنای اصلی انقلاب اسلامی ایران بود، سایر ملت‌ها همراه شدند و این اصل را پذیرفتند. در تمامی نهضت‌ها می‌بینیم که توفیقات فراوان ایجاد شد در جهاد اسلامی افغانستان. تا زمانی که ما از این الگو پیروی کردیم موفق بودیم. مجاهدین ما، رهبران جهاد، ضربات سختی را به پیکر اتحاد جماهیر شوروی وارد ساختند. اما از زمانی که از شعار نه شرقی و نه غربی خارج شدند و برای مقابله با شوروی از امکانات امریکایی ها استفاده کردند و غرق در برنامه های استخباراتی CIA و امریکایی ها شدند، از اونجا بود که نقطه انحراف و مسیر انحرافی در جهاد اسلامی آغاز شد و همون انحراف بود که موجب شد که ما نتوانیم ثمرات جهاد اسلامی را در سرزمین خود ما شاهد باشیم.
بله، و همینطور فکر میکنید انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف چه دستاوردهایی داشته؟
میشود به وفور از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، چه در داخل ایران برای کشور ملت ایران، چه در سطح منطقه و جهان اشاره کرد. در اول انقلاب با تصرف لانه جاسوسی امریکا در تهران و به تبع تحمل و پذیرفتن تمامی تبعات منفی که داشت، ملت ایران، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب نظام اسلامی ایران توانست ایران را از چنگال استعمار غربی خارج کند. در حوزه جهانی دستاورد عمده‌ای که جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، ملت شریف ایران به او رسیدن، شکستن ابهت پوشالی ابرقدرت ها بود. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران اگر نام اتحاد جماهیر شوروی یا ایالات متحده آمریکا به گوش سیاستمداری میخورد، اظهار عجز و تسلیم و ذلت میکردند. اما این انقلاب اسلامی بود که ملت ها را بیدار ساخت و شما دیدید که مرحوم خمینی میفرمود که چریک های افغانستان توانستند با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران ابهت پوشالی اتحاد جماهیر شوروی را، ارتش شکست ناپذیر شوروی را بشکنند. قبل از انقلاب اسلامی کسی توانایی نگفتن به امریکایی ها نداشت، تا چه رسد که بتواند به پایگاه عین الاسد و در برابر لشکرکشی امریکا ایستادگی بکنند. امروز اگر میبینید که با تمام مشکلاتی که در منطقه ما وجود دارد، امریکایی ها جرأت حمله به جمهوری اسلامی ایران را ندارند. این از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بود، از زیرساختهایی که در حوزه های سیاسی و امنیتی و دفاعی ایجاد شد که ابرقدرت امروزی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا توان و جرأت گستاخی مقابله مستقیم با ایران را، با انقلاب اسلامی ایران را، با جمهوری اسلامی ایران را ندارد. از دستاوردهای علمی، از دستاوردهای فناوری در انقلاب اسلامی ایران هر آنچه بگوییم کم گفته ایم. امروز شما ببینید در عرصه های علمی، در عرصه های فناوری و تکنولوژی ایران بعضی وقتا مثل صنایع موشکی جزء 6 کشور یا 10 کشور برتر دنیا. در حوزه علوم نانوتکنولوژیک امروز ایران جزء 15 کشور برتر جهان است. در همه حوزه‌های علمی و فناوری الحمدلله تحت رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش ملت ایران و نخبگان ایران، الحمدلله با تحریم‌ها و با فشارها و با تمامی توطئه‌ها تا حدی که دانشمندان هسته ایران را ترور کردند و تلاش کردند که برنامه‌های علمی و تکنولوژیک ایران منحرف شود یا به بنبست برسد، ولیکن ملت ایران در دل خودباوری که انقلاب اسلامی ایران به اونها عنایت کرده بود توانستن که بلندترین قله های علمی و فناوری را فتح بکنن. در عرصه های علمی، در علوم پزشکی، شاید در بعضی از عرصه ها امروز دانشمند ایرانی، طبیب ایرانی و طبابت ایرانی نه تنها در سطح منطقه، در سطح جهان قابل توجه باشه. شما شاهد انزی هستین که قطب‌های علمی در حوزه علوم پزشکی ایجاد شده. از برکات انقلاب اسلامی ایران دانشمندانی در دل این کشور از درون این کشور تربیت شدند که هماوردی با تمامی دانشمندان و نوابغ در سطح جهان داشت.
تحلیل زکریا مشکور کابلی آگاه مسائل سیاسی و مذهبی بود درباره برکات و آثار انقلاب اسلامی ایران. تشکر از همراهیتان. تا 7:30 به وقت کابل شبتان بخیر.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. صدای ما را از شهر مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام شننده می باشیم. به زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام و درود خدمت شما. با برنامه گنج سعادت از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه بحث امامت در برنامه امروز از جایگاه اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که آغازگر راه نورانی امامت و رهبری بعد از پیامبر هستند با شما سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. عزیز، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، با ازدواج شخصیت گرانقدری چون علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خانواده الگو و نمونه در تاریخ بنیان نهاده شد. انسان‌های بزرگی در این خانواده تربیت یافتند که منشأ تحولات مهمی در تاریخ شدند. سیره آن بزرگواران تداعی کننده راه و روش بیمانند رسول خدا بود، چرا که آنان نزدیکترین مردم به پیامبر بودند و همواره از دریای حکمت و معرفت آن حضرت بهره می گرفتند. تا چند برنامه درباره حضرت علی علیه السلام سخن گفتیم، شخصیت بزرگواری که وصی و جانشین پیامبر اسلام شد و خداوند مقدر فرمود که نهال پاک اسلام از طریق نسل علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها آبیاری شده و دوام یابد. به همین لحاظ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در موقعیت‌های گوناگون این خانواده را مورد تکریم و ستایش قرار می‌داد. آیه 33 سوره احزاب به شأن و جایگاه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند. خداوند در قسمتی از این آیه شریفه می فرماید: همانا خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک و پاکیزه سازد. رجس در این آیه هر گونه پلیدی و ناپاکی را شامل می شود. این پلیدی و آلودگی به گناه می تواند فکری، اعتقادی، اخلاقی و یا عملی باشد. مشخص است واژه تطهیر که در آیه آمده از نوع عرفی و معمولی نیست، بلکه خداوند می خواهد به گونه خاص ساحت اهل بیت را از هر گونه پلیدی و گناه پاکیزه و مبرا سازد. از این رو این آیه به آیه تطهیر شهرت یافته است. البته منظور از تطهیر در اینجا به معنای پاک نگه داشتن است، نه پاک کردن از آلودگی های قبلی، زیرا آنها همواره پاک زیستند و هرگز به ناپاکی آلوده نشدند. به این ترتیب آنچه در این آیه مشاهده می شود فراتر از مدح و ستایش های معمولی و متداول از افراد است. این آیه در حقیقت انسان های والا مقامی را ترسیم می کند که به عالی ترین مراتب عصمت و پاکی و کمال دست یافتند. اما اینکه مقصود از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا چه کسانی هستند؟ بعضی آن را مخصوص همسران پیامبر دانستند. آنان به این استناد می کنند که آیات قبل و بعد این آیه، یعنی آیات 28 تا 34 سوره احزاب، زنان پیامبر را مخاطب قرار داده و درباره تکالیف و وظایف آنان سخن می گوید. ابتدای این آیه نیز خطاب به زنان پیامبر است. این امر سبب شده که برخی از مفسرین زنان پیامبر را نیز در زمره اهل بیت به شمار آورند. با نگاهی اجمالی به آیه تطهیر و آیات قبل و بعد آن می توان به این حقیقت پی برد که هرگاه مخاطب قرآن همسران پیامبر هستند، تمامی ضمایر به صورت جمع مؤنث آمده. حالان که در آیه تطهیر در بحث اهل بیت ضمایر همگی به صورت جمع مذکر است. مسلماً این تغییر جهت در آیه هدفمند بوده و بیهوده نیست. این خود گواه بر این است که آیه می خواهد مطلب دیگری را بیان کند و مخاطبان آیه گروهی غیر از زنان پیامبر هستند. پس همه خاندان پیامبر را نمی توان از مصادیق اهل بیت دانست، بلکه فقط برخی از آنها که متصف به ویژگی مهم عصمت هستند اهل بیت پیامبر محسوب می شوند. چنان که در همین رابطه از پیامبر نقل شده است که فرمود: من و اهل بیتم از گناهان پاک هستیم.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره احزاب آیه 33. ای زنای پیغمبر، قرن فی بیوتکن. قرن از وقار یا از قرار. قرن فی بیوتکن یعنی وقار داشته باشید تو خونه یا قرار بگیرید تو خونه، نتیجه هر دو یکیه. تو خونه قرار بگیرید، اگر میخواید بیاید بیرون، لازم شد بیاید بیاد، ولی ولا تبرج. نه، تبرج از برجه، برج ساختمون بلند میگن، تبرج یعنی خودنمایی. ساختمون بلند تو شهر خودنمایی میکنه. شما اگر از خونه میاد بیرون خودنمایی نکنید. تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولا. خانمای پیغمبر، تو خونه قرار بگیرید، اگر بناسه خونه برید بیرون خودنمایی نکنید، خودتون مثل برج جلوه کننده قرار ندهید. و اقمن الصلاه، نماز به پا دارید. و آتین الزکاه، زکات بده پردازید. و اطعن الله و رسوله، مطیع خدا و رسول باشید. چند تا دستور بزنه پیغمبر. بعد اینجا یه جمله هست دنبال میگه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده که پلیدی را از شما اهل بیت برطرف کنه و شما را یطهرکم تطهیرا، یعنی کاملا شما را پاک کنه. خب انما یرید الله جدای از جملات قبله، چون جملات قبل همش به خانماست. قرنه شما خانما، بیوتکن نه خونه شما خانما، تبرج نه جلوگیری شما خانما، اقم نه شما خانما اقامه نماز، آتی نه زکات شما خانما زکات بده، اته نه شما خانما اطاعت خدا رو تو، همش به خانم 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 خانم. از این دیگه خانما برطرف میشن و خطاب به مرداست، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم، نمیگه عنکن نه، خدا از شما خواسته که اهل بیتو پاک کنند. این تیکه ربطی به آیه قبل نداره. خب چرا اینجا گذاشتی؟ میخواد بگه زنای پیغمبر وقتی میگم شما تو خونه قرار بگیرید، تو خیابون و کوچه جلوه‌گیری نکنید، اهل نماز و زکات و اطاعت باشید، میدونی چرا؟ چون شما زنای پیغمبر تو خونه هستید که این خونه افراد معصوم توشه. میخواد بگه تو خونه که افراد معصوم هستن، پس شما زنام حواستون جمع باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یکی میگه انما این فقط، این پیداست مال همه مردم رو، وگرنه اگر خدا راجب همه مردم خداوند نظرش اینه که همه مردم خوب باشن. یکی میگه خدا اراده کرده که شما خوب باشید، پیداست یه اراده ویژه. سوال، خدا اراده نداره من خوب باشم؟ خدا اراده نداره که شما خوب باشید، اراده خدا اینه که همه خوب باشن. یکی میگه انما یرید، خدا اراده کرده که شما اهل بیت خوب باشید، پیداست این اراده با باقی اراده ها فرق داره، یه اراده خاصه. میگه انما فقط یورید، اراده خاصی که داره خدا. وقت حالا این اهل بیت کیا هستن؟ خود همسر پیغمبر عایشه ام سلمه و ده ها نفر دیگه، همه میگن اهل بیت همین 5 نفرن. یه روز پیغمبر یه عبای مشکی داشت، آمد تو خونه، یه عبا کشید سرش، به امیرالمومنین گفت تو هم بیا زیر عبا، فاطمه جون تو هم بیا، حسن و حسین عبا رو کشید، فرمود اهل عبا، یه عبای مشکی، فرمود اهل بیت من اینا. عایشه گفت منم بیام، فرمود نه. ام سلمه گفت منم بیام، فرمود نه. خود عایشه میگه پیغمبر گفت نه، ام سلمه میگه نه، خود پیغمبر میگه اهل بیت 5 نفره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. سوالی که در اینجا باقی میماند این است که در این آیات، یعنی آیات 28 تا 34 سوره احزاب، چگونه در وسط بحث مربوط به زنان پیامبر مطلبی مطرح شده است که شامل زنان پیامبر نمی شود؟ این شیوه مانند کار کسی است که در میان سخنانش مطلب دیگری را می گوید، سپس رشته سخن قبلی را از سر می گیرد. مرحوم تبرسی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر مجمع البیان در این باره می گوید این اولین بار نیست که در قرآن به آیاتی بر می خوریم که در کنار هم قرار دارند ولی از موضوعات مختلفی سخن می گویند. در قرآن از این نمونه ها زیاد است. وی می گوید رسم فصحا و ادبای عرب این بوده که در لابلای مطالب معمولی حرفهای جدید و مهمی مطرح می کردند تا تأثیرش بیشتر باشد. علامه طباطبایی صاحب تفسیر ارزشمند المیزان بر این نظر است که این قسمت از آیه که مربوط به پاکی اهل بیت است جداگانه نازل شده است، اما در هنگام جمع‌آوری آیات قرآن در کنار آیات مربوط به همسران پیامبر قرار داده شده است. البته این مسئله علت دیگری نیز دارد و آن این که خداوند در میان سفارش‌های مختلف به همسران پیامبر می‌خواهد به آنها یادآوری کند شما در خانواده‌ای قرار دارید که عده‌ای از آنها معصومند. قطعاً کسی که در محفل معصومان قرار گرفته باید بیش از دیگران مراقب اعمال و رفتار خیش باشند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که امروز هم با برنامه گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزارم.